بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 85 سطر 16. یوتل یقینت تموم ایل استقراء و تام. از قیاس مقسم المرجع و الاساس، این مرجعه الى قیاس مقسم و القیاس مفید الیقین. داشتیم استقرار رو توضیح میدادیم. بعد از اینکه توضیح استقرار تموم شد، تقسیمش کردیم به دو قسم، یکی استقراء تام و دیگری استقراء ناقص. حالا درباره این دو قسم میخوام بیان کنیم که قسم اول یعنی تام مفید یقینه و قسم دوم مفید ظنه، تا بتونیم اون قسم دوم رو که مفید ظنه در حکمت و فلسفه بی اعتبار کنیم و قسم اول رو معتبر. چون در فلسفه احتیاج به یقین داریم، اگر حجتی مفید ظن باشه در فلسفه بی اعتباره و اگر حجتی مفید یقین باشه معتبره. ما میخوام از بین این دو استقرا، اونی که حجت است در حکمت و فلسفه یعنی مفید یقین است، تعیین کنیم، تا اون که مفید یقین نیست بلکه مفید ظنه بی اعتبار بشه. ایشون بیان میکنه که استقراء تام مفید یقینه چون بازگشتش به قیاسه، این یه مقدمه، و قیاس مفید یقینه، اینه مقدمه دوم. پس استقراء تام مفید یقینه. کبرای این قیاس یعنی اینکه هر قیاسی مفید یقین است، این مقبوله. صغرا مهمه که چطور استقراء تام به قیاس برمیگرده، اینو باید اثبات کنیم. وقت نتیجه میگیریم که استقراء تام مفید یقینه. کبرا ثابته، صغرا رو باید ثابت کنیم. میفرماد که ما استقراء رو به قیاس مقسم برمیگردونیم یا قیاس مقسم، هر دو جور خونده میشه. قیاسی که درش شی تقسیم شده و به تمام اقسام توجه شده، یا قیاسی که تقسیم کننده یه شی است و ما رو با این تقسیم متوجه تمام اقسام می کند. مثلا جسم ملاحظه کنید، ما میگیم جسم متحیزه، یعنی جا پر میکنه، بودی رو اشغال میکنه، مکان میخواد، یا متحیزه یعنی قابل اشاره حسیست و جهت دارد و ما به جهتش اشاره میکنیم، یعنی میگیم بالاست یا پایینه. پس هر جسم متحیزه. آیا ما همه جسم ها رو جستجو کردیم که تحیز رو در این اجسام ببینیم تا استقراء استقراء تام باشه؟ نه، استقراء نکردیم، استقراء ما از این جهت تام نشد. ما میام این کار رو انجام میدیم، جسم رو تقسیم میکنیم به اقسامی، جسم جمادی، جسم نباتی و جسم حیوانی. بعد به جای جسم این اقسام رو میذاریم. میگیم اینطور میگیم کل جسم یا جمادی است یا نباتی یا حیوانی، این قطعیه، این صغرای ما قطعیه، چون جسم به این سه قسم تقسیم میشه. بعد میگیم هر یک از این سه تا، چه جماد چه نبات چه حیوان، بعدی رو اشغال میکنن یا به تعبیر خودشون متحیزند. اینم کبرا نتیجه میگیریم، پس کل جسم متحیزه. الان ملاحظه کنید اینی که ما الان گفتیم به صورت قیاس بود، منتها قیاسی که مشتمل بر تقسیمه، اضافه میگن قیاس مقسم یا قیاس مقسم. اما این قیاس تبیین دیگری بود بر اون استقرا، چون ما فرقی نمی کنه همه اقسام جسم رو بگردیم یا تقسیم کنیم جسم رو به عناوینی و اون عناوینش رو ملاحظه کنیم. مثلا یه وقت جسم تنها رو ملاحظه میکنیم، یه وقت جسم نباتی، جسم حیوانی و جسم مثلا جمادی، اینا رو ملاحظه میکنید که عنوان عناوین مخصوص برای جسم میارید و با اون عناوین جسم رو تقسیم میکنید و در مورد هر اقسامش این حکم رو میکنید، بعدم جمع میکنید میگه درباره جسم این حکم هست. که توجه میکنید با قیاسی که در اون قیاس تقسیم به کار رفته، شما همون نتیجه رو میگیرید که از استقرار گرفتید. این چنین استقرار رو میگیم استقرار تام، چون رجوعش به قیاس مقسم است. خب صغرای بستمون شد، دو مرتبه استدلال رو تکرار میکنم. قیاس استدلال به این صورته، استقرار تام باز میگردد به قیاس مقسم، به بیانی که گفته شد. این صغرا کبرا و کل قیاس دیگه مقسم نمیگیم، کل قیاس مفید یقین است، از جمله قیاس مقسم هم نتیجه میگیریم، پس استقرار تام مفید یقینه. این استدلال توجه کردید، کبراش روشن بود، صغراش هم بیان کردیم. وقتی صغرا و کبرا هر دو تموم شد، نتیجه میداد که استقرار تام مفید یقینه. حالا اگه استقرار تام مفید یقین بود، ما استقرار تام رو میتونیم در علوم و عقلیه از جمله فلسفه که طالب یقینن به کار ببریم و به عنوان حجت قبولش کنیم. اما استقرار ناقص اینطور نیست، استقرار ناقص فقط یه ظنی تولید میکنه و در علومی مثل فلسفه که به ظن اعتماد ندارن بلکه دنبال یقین هستن، نمیتونیم ما استقرار ناقص رو به عنوان یک دلیل و حجت بپذیریم. صفحه 85. یا تل یقینه التمو، یعنی ایل استقرار تام، استقرار تام یقین رو عطا می کند، یعنی انسان رو صاحب یقین می کنه. چرا؟ از قیاسون مقسم المرجع و الاساس. الف لام المرجع، الف لام بدل از مضاف الیه، یعنی مرجع اضافه شده به ضمیر. ما ضمیر رو برداشتیم به جاش الف لام آوردیم. در شعر ناچار بودیم این کار رو بکنیم. حالا که میخوام نثر بگیم دیگه ضرورت شعری نداریم، الف لام رو ور میداریم، اون اصلی رو که ضمیره میاریم. از قیاسون مقسم مرجع اوهو، وقت مرجع با اله متعدی میشه، یه اعلام سر قیاس در میاریم، میگیم از مرجعهو و اساسهو الى قیاس مقسم، از مرجعهو الى قیاس مقسم. عبارت اینطوری معنا شد. خود ایشون هم ببینید همینجور تفسیر کرده، ای مرجعهو الى قیاس مقسم. ولی
قیاس مقسم خبر با
از المرجعهو، از مرجعه و اساسه قیاس مقسم. در این عبارتی که الان من گفتم، مرجعه میشه مبتدا و اساسه عطف، قیاس مقسم میشه خبر. خود مرحوم سبزواریم همین کاری کرده. اما چون کلمه مرجع الا میخواسته، الا رم آورده، گفته از مرجعه و اساسه الا قیاس مقسم. این مقدمه اول که استقرار تام همان قیاس است. مقدم دوم، والقیاس مفید للیقین، مفید الیقین. خب نتیجه میگیریم از این دو مقدمه که یکی صغرا بوده یکی کبرا، نتیجه میگیریم فل استغرا و تام مفید للیقین. بعد میگه از نظم اون فل مثال اول، این دلیل برای این نیست که قیاس مفید یقینه، اون دلیل نمیخواد. در جا خودش وقتی ما قیاس رو صاحب نتیجه گرفتیم، منتجش کردیم، همونجا بیان کردیم که قیاس مفید یقینه. پس این کبرا رو نمیخوام در اینجا مستدل کنیم. این از نظم هو فی المثال الاول برای صغراست، بیان صغراست. چطور این استقرا برمیگردد به قیاس مقسم؟ اینو داره الان توضیح میده. یعنی استقرا رو به قیاس، استقرا تام رو به قیاس مقسم داره برمیگردونه. خب دو تا مثال ما برای استقرا داشتیم که اون دو مثال تفاوت داشتن با هم. اون دو مثال الان میخواییم در قالب قیاس بریزیم. برمیگردیم دو مثال قبلی رو توجه میکنیم. در مثال اول داشتیم الحیوان و نبات و الجماد متحیزان، استقرار کرده بودیم. بعد گفتیم فکل جسم متحیزان. اینجا استقرار رو در اموری انجام دادیم، یکی در معدن یعنی در جماد، یکی در نبات، یکی در حیوان. بعد مراجعه کردیم دیدیم این ستا عناوینن برای تمام اجسام. بعضی اجسام میشن جماد، بعضی میشن نبات، بعضی میشن حیوان. وقت به جای جسم این تقسیم رو آوردیم. بعدم گفتیم اگر این ستا متعیزن، پس جامعشون که جسم متعیزه. اما در مثال دوم، در مثال دوم تقسیم نکردیم شی رو به اقسامش، تقسیم کردیم شی رو به یک قسم و مخالف اون قسم. تقسیم کردیم حیوان رو به ناطق و غیر ناطق، نه به ناطق و ساحل و ناحق و امثال ذلک. تقسیم نکردیم حیوان رو به انسان و فرس و بقر تا آخر، تقسیم کردیم به انسان و غیر انسان. یعنی تقسیم کردیم به یک قسم و غیر اون قسم، که غیر اون قسم همه بقیه رو میگیره. در مثال اول جسم رو تقسیم کردیم به جماد، نبات، حیوان. نگفتیم جماد و غیر جماد، نگفتیم حیوان و غیر حیوان، نگفتیم نبات و غیر نبات، بلکه تقسیم به این ستا کردیم. در قسم دوم هم، در مثال دوم هم تقسیم کردیم، منتها تقسیم کردیم به انسان و غیر انسان. تقسیممون هر دوش حاصل بود، منتها در یکی اقسام رو ثبوتی آوردیم، در دیگری یک قسم آوردیم و سلبی اون قسمی که شامل بقیه میشد نیز آوردیم. این دو تا مثال با هم فرق داشتن. من دیروز چون خیلی خسته بودم اینا رو توضیح ندادم، رد شدم، الان دارن جبران میکنن. یعنی این مطالب دیروز باید گفته میشده. حتی من دیروز اشاره به تحیز نشدم. متحیز یعنی چی؟ متحیز یعنی صاحب مکان یا صاحب جهت، هر دو. حالا فرقی بین این دو هست یا نیست؟ بله فرق هست. بین صاحب جهت بودن و صاحب مکان فرقی. الان مورد بحث ما نیست، به فرقش اشاره نمی کنم. شاید در یه جای دیگه اشاره کرده باشم یا اشاره بکنم انشاءالله. خب پس الان فرق بین دو مثالی که دیروز گفتیم روشن شد. حالا میخوام در هر دو مثال استقرار برگردونم به قیاس مقسم. این دیگه لازم نیست از خارج توضیح بدم، از گرچه یه مقدارم توضیح دادم، متن رو میخونم کافیه. از نظمه فی المثال الاول، این نظم قیاس در مثال اول استقرار. بله بله، تقسیم میکنید و اصغر رو تقسیم، یعنی اصغر رو تقسیم میکنید بعدم یه کبرایی میارید درست میشه دیگه. بله. نه کبرا یه مطلب یقینی از هر جا به دست آوردید، کبرا رو زمین میکنید به صغرایی که از تقسیم موضوع استقرایتون حاصل میشه. بله تقسیم عرض میکنم، اصغر تقسیم میشه. ولی اصغر و اکبر ما نداریم، ما توی استقرا که اصغر و اکبر نداریم. تو استقرا جزئیات استقرا میکنیم، بعد از استقرا جزئیات حکم کلی رو پیدا میکنیم. بعد این جزئیات رو از کجا به دست میاریم؟ اگر بخواهیم قیاس تشکیل بدیم، اون کلی که از تو جزئیات گرفتیم اونو اصغر قرار میدیم. ببینید اول در مثال من توضیح بدم، ما جزئیات رو که جماد و نبات و حیوان بود استقرا کردیم و فهمیدیم همشون متحیزن. عنوان جامع این ستا رو که جسم پیدا کردیم، یعنی نبات و حیوان و انسان، تحت جسمند. نبات و جماد و حیوان تحت جسمند، ما این عنوان رو پیدا کردیم. تو استقرا گفتیم جزئیات استقرا شدند، این کلی حکم رو پیدا کرد. جزئیات استقرا شدند، همه متحیز بودند، پس کلی هم که جسم این حکم رو پیدا کرد. تو قیاس میام همین کلی رو تقسیم میکنیم. تو کجا؟ تو استقرا که اصغر اکبر نداریم، کجا رو شما میفرمایید؟ الان تو استقرا بس کنید، تو استقرا بس کنید، اصلا تو اصغر اکبر ندارید. تو استقرا شما جزئیاتی دارید و کلی که جامع این جزئیاتی دارید، حکم رو روی جزئیات میبرید بالمشاهده و بعد روی کلی میبرید. این کاریش که تو استقرا انجام میدید.
جسم
دارن
هستی، خب این
افراد هستی، خب دنبال چی شون هستی؟ دنبال
متحیز بودن
شون هستی. اون که کلی نیست، حکمه.
خب همین وقت میشه کلی
میشه اکبر.
میخوام
بگم
اکبر و اصغر
با
تو خود استقرار اول مشخص
کنیم،
بعد
بتونیم
کلی
واسه کنیم. یعنی
خب مشخص
عرض میکنم توی استقرار شما نه اکبر هست نه اصغر، اسمش نیستا، خودش هست. بعدن که میایید توی قیاس ببینید کدوم اصغر رو این کدوم اکبر. همه جا همینطوره. ببینید من دارم به طور کلی حرف میزنم، چه این مثالی که ایشون میزن چه جای دیگه. شما حکمی رو میخواد رو کلی ببرید، اول رو جزئیاتش مشاهده میکنید، بعدا رو کلی میبرید. این میشه استقرا، یعنی قیاس مقسم نیست، این استقراست. حالا میخواد قیاس مقسم درست کنید، اون کلی که حکم روش بردید اصغر قرار میدید، اون اقسام رو حد وسط میارید، حکم رو اقسام بار میکنید. حکمی رو که میخواد رو کلی بار کنید رو اقسام بار میکنید، اکبر قرار میدید. بعد به واسطه این اقسام که حد وسطن، حکمی که رو اقسام بار شده بود سرایت داده میشه به اون کلی، یعنی به اصغر. این کاری که انجام میدید، یعنی تو استقرا شما اصغر اکبر ندارید، اگرچه اصغر اکبر موجودن ولی اسم اصغر اکبر ندارن. جسم دارید، متعیزم دارید، اقسام جسم هم دارید. اقسام جسم همون جزئیات هم که شما مشاهدهشون کردید و حکم رو اولا رو اونها بردید، بعد به توسط اونها رو کلی بردید. بعد که میاد قیاس مقسم درست کنید، چطوری قیاس مقسم درست میکنید؟ اول اون کلی رو اصغر قرار میدید، حکم اکبر قرار میدید، اقسام رو حد وسط. حکم بر اقسام بار میشه در کبرا و در نتیجه سرایت میکن، حکم بر اقسام که اوسطاً بار میشه در کبرا و در نتیجه تون سرایت میکنه به اصغر و بر اصغر هم میشه. این کار ماست که انجام میدیم، چه در مثال اول چه در مثال دوم. حالا برای توجه کنیم، از نظم هون فی المثال اول اینی که کل جسمه، ببینید اینو اصغر قرار داریم، اما حیوانون او نباتون او جماد، تقسیمش کردیم و این اقسام رو حد وسط گرفتیم. بعد گفتیم و کل حیوان و نبات و جماد دوباره حد وسط تکرار شد متحیزان. حکم آوردیم. اول موضوع کلی رو آورده بودیم که جسم بود. تقسیمش کردیم به جزئیاتش، اون جزئیات رو اوسط قرار دادیم. حالا حکم رو میاریم متحیزان. نتیجه میگیم فکل جسم متحیزان. این فکل جسم متحیزان همونیش که تو قیاس هم تو استقلام داشتیم. تو استقلام اینطور گفتیم که الحیوان و نبات و الجماد متحیزان، فکل جسم متحیزان. فکل جسم متحیزان دقت کنید در استقلام داشتیم، در قیاس مقسم هم داریم. همونی که در استقلام به دست آوردیم همونی تو قیاس مقسم به دست آوردیم بدون تفاوت. و چون قیاس مفید یقین بود، ما استقرار هم که همین نتیجه رو داد مفید یقین گرفتیم. این مثال اول بود. در مثال دوم اینطور میگیم کل حیوان، باز میبینید اونی که کلیه اون رو موضوع قرار دادیم، اسقر قرار دادیم، تقسیم شدیم به اما ناطق او غیر ناطق. اینجا تقسیممون به اقسام نبوده، تقسیممون به یک قسم بوده و خلاف اون قسم، که خلاف اون قسم بقیه اقسام شامل می شده. تقسیم کردیم به ناطق و غیر ناطق، که غیر ناطق شامل اقسام دیگه هم می شده. نگفتیم ناطق، ناهق، ساحل، مفترس، یکی یکی ذکر نکردیم، گفتیم ناطق و غیر ناطق، که غیر ناطق همه رو شامل بشه. خب الان ببینید کلی رو که حیوانه اسقر قرار دادیم، اقسامش رو که اما ناطق و غیر ناطق اوسط قرار دادیم. دوباره در مقدمه بعدی که گفتیم کل ناطق حساس و کل غیر ناطق من الحیوان حساس، اینجا هم ملاحظه کنید باز حد وسط تکرار کردیم، منتها اکبر رو که حکم ماست تکرار کردیم. در مثال قبلی یک بار متحیز رو آوردیم تو کبرا، اما در این مثال دوم حساس رو که اکبره دو بار میاریم، یکی برای ناطق یکی برای غیر ناطق. بعد در غیر ناطق هم دقت کنید مقید میکنیم غیر ناطق من الحیوان، چون غیر ناطق شامل همه چی میشه. غیر ناطق میتونه حیوان باشه، حتی جماد هم میتونه غیر ناطق باشه. البته جماد غیر ناطق عدولی نیست، غیر ناطق تحصیلیه. یعنی چی؟ در عدولی اونی که برش غیر اطلاق میشه باید قابلیت مضاف الیه غیر رو داشته باشه. به دیوار نمیتونید بگید غیر بصیر، چون مضاف الیه غیر رو که بصیر قابلیت نداره، دیوار قابلیت بصیر شدن نداره، لذا بهش اطلاق غیر بصیر نمی کنید. اما اگه تحصیلی بود مثلا الجدار لیسه به بصیر، ابی نداره، میتونید بصیر رو از جدار سلب کنید، حتی با اینکه جدار قابلیت بصیر رو نداره. پس در عدول قابلیت شرطه، در سلب قابلیت شرط نیست. غیر رو اصطلاحا میگن مال عدوله، ولی این مسئله ایسی خیلی ثابت نیست، لذا جا داره احتیاط کنیم. ممکنه یک کسی غیر رو در سلب به کار ببره. اگر غیر در سلب به کار بره جماد هم غیر ناطقه، اما اگر غیر در عقول در عدول به کار بره جماد نمیشه گفت غیر ناطق. اونی که قابلیت دارد ناطق باشد و ناطق نشده اونو میگیم غیر ناطق. در اینجا چون اطمینان نداریم که کلمه غیر برای عدول باشه، احتمال سلب بودنش هم میدیم، لذا به نظر میاریم که سلبه. اگر سلب باشه شامل همه میشه، وقت این منش اینه هر چی غیر ناطق است حساس است. خب جماد غیر ناطقه ولی حساس نیست، غلط میشه، لذا قید میکنه غیر ناطقی که از صنف حیوان باشد اون حساسه، نه هر غیر ناطقی حساسه. یعنی عمومیت رو از بین میبره که غیر ناطق همه غیر ناطقها شامل نشه. غیر حیوان میاره، میگه حیوانی که غیر ناطقی حساسه.
غیر ناطق بالا میام
بله. اون بالایی هم که میگه غیر ناطق، یعنی تو صغرا هم که کلمه غیر ناطق میاریم، مرادمون غیر ناطق من الحیوانه، ولو من الحیوان چه ذکر نکردیم. و الا اگه مرادمون اونجا عام باشه، اینجا خاص باشه، لازم میاد که حد وسط تکرار نشده باشه. اگر در صغرا غیر ناطقمون عام باشه، در کبرا غیر ناطقمون مقید به حیوان باشه، حد وسط تکرار نمیشه. چون باید حد وسط تکرار بشه، بس در صغرا هم باید قید من الحیوان رو داشته باشید و رو ذکرش نکردید. همش
بوده کل حیوان یک باید.
بله.
نیست دوبار من حیوان
بگید. نه قید درسته. شما موضوعتون کل حیوانه. پس وقتی میگید غیر ناطق، حتما مراد غیر ناطق من حیوانه. پس قید قید من الحیوان معتبره. ولی ذکرش نکردیم به خاطر اینکه بی‌نیاز بودیم. ولی بالاخره غیر ناطق باید باشه. همونطور که میفرمایید ما غیر ناطق رو از خود این که حیوان رو داریم تقسیم میکنیم، مقید میکنیم به حیوان. چون داریم حیوان رو تقسیم میکنیم، پس غیر ناطق هم میشه غیر ناطق حیوان. احتیاج به این نداره که مقیدش کنیم. ولی قیده هست. قیده باید اراده کنید. از کجا اراده کنید؟ از این که حیوان رو تقسیم کردیم. از این که حیوان تقسیم کردیم به ناطق و غیر ناطق، معلومه شما رادون از غیر ناطق حیوانه. اما در کبرات حیوان تقسیم نمی کنیم. از اول بحث رو ناطق و غیر ناطق می بریم. لذا ناچاریم غیر ناطق رو مقید کنیم، یعنی حتی لفظن، نه تنها ارادتن. نتیجه می دونیم فکل حیوان حساسه. بله.
بله.
ایبی نداشت، میتونست بگه، میتونست بگه هر دو رو بگه. یه دونه خبر بیاره برای هر دو، بگه کل ناطقین و غیر ناطقین من الحیوان حساسون. میتونست این کار رو بکنه و میتونست این کار رو بکنه که الان کرده، فرقی نمیشه. ولی این کاری که الان اینشون کرده واضح داره، این کاری که الان کرده واضح داره. ولی اگه این کارم نمیشه اشکال نداشت. یه خبر برای هر دو، معطوف و معطوف علیه می آورد. نخواست این کار رو بکنه. برای معطوف یه خبر جدا آورده، برای معطوف علیه خبر جدا آورده تا واضح تر بشه. نه دو تا کبرا نیست، یه کبراست. کبرای مرکبه، بله. دو تا کبرا نیست، یه کبراست. ما دو تا کبرا نداریم. بله؟ بر فرضم اولین باره، اولین بار ما شنیدیم، نه اولین باری که چنین کبرایی هست. خب تا اینجا استقرایت هم توضیح داده شد اولا، و حکمش که افاده یقین است بیان شد ثانیا. حالا میخوام اشاره کنیم به استقرای ناقص و حکمش رو که افاده زن است بیان کنیم. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لَمْ يَشْمَلَ الْجَمِيعِ. اگر حکمی که روی افراد بار کردیم همه افراد رو شامل نیست، فهوه، این چین استقرای استقرای ناقصه. یعنی بعض افراد رو ما جستجو کردیم، حکمشون رو یافتیم، بعد قبل از این که این جستجو رو به کمال برسونیم حکم بردیم رو کلی. این چنین حکمی که رو کلی رفته فقط مفید زنه. یعنی ما ثبوت این حکم للکلی رو زنی میبینیم. ثبوت حکم لون افرادی که باشون مصادف بودیم و برخورد کردیم و حکم دیدیم، ثبوت حکم بر اون افراد یقینیه. ثبوت حکم برای افرادی که ندیدیم زنیه. و ما داریم حکم رو برای کلی، یعنی اهم از افراد دیده شده و ندیده شده هم میکنیم. چنین حکم زن، چنین حملی زنیه، زیرا که بعضی از افرادی که ما این حمل رو بر اونها وارد کردیم یقینی نبودن بلکه زنی بودن. پس استقرا میشه استقرای زنی. و ناقص و زنن هدا، هدا یعنی دعا. ناقص زن رو دعوت میکنه، یعنی استقرای ناقص باعث میشه که در نفس ما زن دعوت بشه و ما زن رو تو نفسمون بیابیم، نقط رو. زنی که این صفت دارد لم یطبع فی الحکمه، در فلسفه تبعیت نمی شود چون اعتبار ندارد. از لا یعبع به زنه فیها، فیها در فلسفه. ممکنه در فقه شما به زن اعتنا کنید، ولی در فلسفه و حکمت اعتنا به زن نمی کنید. علمیست که متوقف بر یقین و قطعه. از لا یعبع به ها فیها، از لا یعبع به زنه فیها، اعتنا نمی شود به گمان در حکمت. و لحاظا، یعنی چون اولا در حکمت زن کافی نیست، ثانیا استقراء ناقص تولید زن می کند که کافی نیست، به این جهت فالمتبع فیها توی حکمت، متبع در حکمت برهانیست که مفید یقین باشه، نه استقرایی که مفید زنه. و مثل المزق وعی. خب این مثال مزق یادتون هست که کل حیوانین یتحرک فکل اسفل این دل مزق، حکم کلی دادی. حالا ممکنه کسی این حکم تو فلسفه هم بیاره، حالا فلسفه بخش طبیعیش، چون فلسفه در بخش طبیعی در باره حیوان بحث میکنه، اصلا یه جلد کامل شفا در مورد حیوانه. خب در اونجا ممکن این حکم بیاریم کل حیوانین یتحرک فکل اسفل اندر مسک. چطور میگید که استقراء ناقص در فلسفه پذیرفته نیست؟ ما این استقراء ناقص تو فلسفه آوردیم. ایشون میگه این استقراء شنیده شده و مورد توجه قرار گرفته، بلا این استقراء تام نیست، اینم مفید یقین نیست. چرا؟ چون خلافش رو دیدیم، تمساح رو دیدیم وقتی میخواد غذا بخوره فک بالاش رو میجمونه نه فک پایین. پس معلوم میشه این کلیت نداره. این کلی که در طبیعت گفته میشود اعتبار نداره. حالا اینجا یافتیم که حکم کلیمون درست نبود، یه جای دیگه نمیابیم که حکم کلی درست هست یا درست نیست. اونجا فقط گمان میکنیم که حکم کلی درسته، اونجا رو باید بذاریم کنار. اونجا که خلاف رو کشف نکردیم باید بذاریم کنار. فقط اونجایی میتونیم قبول کنیم که یقین داریم. پس مثل داستان مزق یه داستان شنیده شده است، نه یه داستان یقین شده. و چون شنیدنی بوده و یقینی نبوده مورد نقضم داشته که مورد نقضشون ارائه میده. و مثل مزق شنیده شده، فهو مثال استقراء ناقص است. چرا ناقص است؟ چرا ناقصه؟ چرا تولید زن میکنه؟ چرا تولید یقین نمیکنه؟ چون خلاف شما یافتیم. زیرا ممکن است یا حتی واقع است، در این مثال واقع شده، در بعضی مثال دیگه ممکن است واقع شود. از یمکن ان یکون، در حیواناتی که ما لم نصادف ها باشون برخورد نکردیم، ممکن است حیوان یافت شود، ما یعنی حیوان یافت شود که لم یتحرک فک الاسفل عند المسک، بلکه فک اعلاشو به جنبونه، کما یقال ان التمساح یحرک فک الاعلا عند المسک. خب اینجور جاها چون نقض برخورد به نقضش برخورد کردیم، کبرا رو قبول نکردیم، اون کلیت رو قبول نکردیم. جاهایی هم که به نقض برخورد نمی کنیم، چون احتمال اینو میدیم که به نقض برخورد کنیم، کلی رو قبول نمی کنیم. پس استقراء ناقص چون کلی بیان کرده مورد قبول نیست، ولی استقراء تام چون کلیش رو اثبات میکنه و مفید یقینی مورد قبول است. بحث ما در استقراء همون شد. اول استقراء رو تقسیم کردیم، اول استقراء رو تعریف کردیم، بعد تقسیم کردیم به دو قسم، تام و ناقص. بعدم بیان کردیم که تام مفید یقین است و معتبر، ناقص مفید ظن است و غیر معتبر. ان شاء الله بحث فردامون درباره تمثیلیه.